ҳавло титоҷики сонаҷонро аз студияи марказӣ радиои озодии аз шаҳри Прага тақдим мекунем. Шаҳло Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи хабарии 17 октябр ин мавзӯъҳоро дорем. از گرما به زمستان، برف غافلگیرانه در فیض‌آباد باغداران را از حاصل میوه و ساکنان را از نیروی برق محروم کرد.
میوه تلفات یافت، بعد شکست می‌شود. درخت ها شکست هم. با خوجگی در این سیموی برق کنده شد.
پول را بیگانه نکنید. حکومت تاجیکستان از تاجیکان برون مرزی دعوت کرد که در سرمایه گذاری اقتصادی کشور فعال‌تر باشند.
البته نقش دیاسپورا در سرمایه‌گذاری منطقه‌های بزرگ هستند، ولی ما متأسفانه ناچیزیم.
زندگی محتاج خاکستر کرده است. روزگاری سنگینی یک زن با شش فرزند در واگنی بی بامادر، نه جای برای رفتن و نه شرایطی برای ماندن.
شینم یورا نگاه کنم، کار نکنم، ای کجا میخرم سر یورا مونم را نشوا نمیدونم چیکار کنم.
در تاجیکستان طول دو روزی اخیر هوای نامساعد حکم فرماست. دیروز در بعضی ناحیه‌های کشور باران به برفی تر تبدیل یافت. برفریزی غیر منتظره ساکنان مناطق تاجیکستان را که به زمستان آماده نبودند غافلگیر کرد. صبح امروز برادی صوفی و زرنگیز نوروشو به ناحیه فیض‌آباد رفتند و میگویند بلندی برف در آنجا تقریبا 30 سانتی متر است.
برفریزی شدید دو شبانه روز اخیر ساکنان چند دهه ناحیه فیض‌آباد را غافلگیر کرد. برفی غیر منتظره حاصل درخت و کشتزاری ساکنان جماعت های قلعه دشت، میسکین آباد و چند دهه دیگر را به خطر نابود شوی روبرو کرده است.
تنها در این خوجگی نزد هاولیگی حدود 200 درخت سیب است و طور شما میبینید اکثر درختان اینجا شکستند و سیب ها هم تلف دیدند. باغداران میگویند از این حاصل دیگر امید زیاد ندارند. هر سال از این درختان صاحب خوجگی حدوداً 20 تن حاصل می گرفت و تقریباً تا 80 هزار سومان درآمد می دیدند. اما امسال می گویند از این حاصل امید ندارند.
ساکنان جماعت هایی که در ناحیه فیض‌آباد زیر برفریزی شدید قرار گرفتند معمولاً باغ پرورند و آن هم باغ میوه‌ای لذیذ سیب است. اما برفریزی شمار زیادی درختان را شکسته حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض‌آباد تقریباً 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز حدوداً 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند.
شخصاً یاد نداریم که یه حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیم نسلاق خریب که یک 40-50 تن سیبش نچینده موند، همه تگی برف موند. دیگر زینم کارتوشکو من از زمین به حاضر وای کنه دگر، همه تگی برف با، نخت تگی برف، کپوس تگی برف با. همین محله همه ضرر دیده گیه. من همین شخصا این خوجگی من های نزدی حولگیم. من تخمین به نرخی بزاری اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دیده.
بر اضافه آن که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغ‌پروران حاصل جمع‌آوری شده را نتوانستند که از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت سرد شدن هوا شباند که این حاصل نیز تلف می‌شود.
همجا ما چیندیم، ریختیم که باران سرکد، خواستیم که خلطه کدر ببرونیم. یکی باران سرکد سلفان آوردیم و 15 تن سیب ایدم جا. و بلاش کشیدیم، بیتیم که باران بس کنیم گیریم که برف زده. محکم شدیم که موندیم درست اینا برف برده است.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریبا 2000 تن حاصل میوه سیب در درختان زیر برف مانده است. اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مانده است کشاورزان این دهات فیض‌آباد امید خود را کندند.
این همین زمینه که شما استادگی نوار گرفتین زیاده یک هکتار زمینی کارتوشکا است. این ای طرفش نخت هست. این همین کارتوشکا پون لسید در تای برف مونده گه و زیاگوم گر حاصل جمعی نیست در اینجا. دیگر ای زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نمعلم برای که این بعدی برف با لای میشه با رون میشه من که تماما هم حاصل جمعواری کرده نتونه میودم.
بر اضافه زیان به کشاورزان برفرزی انفراساختار چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرده است. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی برقند. هنوز امکانیت برای بریدن درختان بالای خطهای برق فراهم نشده است. زیرا راه ها نیز در این دهات کوهستانی در حال مشکل گذر قرار دارد.
اینو خیلی استال با همون چپه که این سویتر مهمه کنده.
هنوز زیانی برفریزی شدید در چند دهی فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستان بر وقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیر بارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
اگر شما مهاجر کاری هستید و پول زیاد دارید، پس آن را به منفعت وطن صرف کنید. از کدام طریق؟ به واسطه خزینه که مخصوص تشکیل کرده می شود. چون این بود خطاب مقامداران تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی که روز گذشته در یک نشست در دوشنبه گردی هم آمدند. حکومت کشور سهم فعلی مهاجران سرمایه‌دار را برای چرخانیدن اقتصادیات کشور نظر است نمی داند و به پول بیشتری آنها امید بسته است. عبدالله اشورف موضوع را شرح می دهد.
مقامات گفتند بین دولت و جمعیت های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است.
البته نقش دیاسپورا در سرمایه‌گذاری منطقه بزرگ هستند، ولی ما متاسفانه
تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرغیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتر از سرمایه‌داران در ولایت های آن کار و فعالیت میبرند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. حالا حکومت می خواهد یک صندوق جدیدی سرمایه گذاری باز کند و آن را یک تلاشی دیگری برای جلب سرمایه گذاران برون مرزی تاجیک می حسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت های تاجیکان برون مرزی نیت تأسیس آن را بیان کردند. مؤسس این صندوق جمعیت های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می کند. با وجود تلاش های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات های بین المللی انتقاد می شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان می گویند اقتدار سرمایه گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند.
امتیازها و واخوری ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم با پیش رفته شده است، همین واخوری ها شود، البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می شود.
سازمان های بین المللی می گویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فائز بلند قرض بانک ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل های نآمدن سرمایه گذاران به تاجیکستان است.
مادر 6 فرزند در یکی از دهه‌های حصار برای نجات کودکانش از گرسنگی و بی‌سوادی می‌خواهد آنها را به یتیمخانه سپارد. فعلا این زن که چند سال بود بوری وزنی زندگی را به تنهایی می‌کشد، جز این دیگر راهی را نمی‌بیند. اما در یتیمخانه نیز دیگر برای خانواده‌های کم بزوات بسته است. حالا اعضای آیله بجز از خبگان بدون عادی‌ترین شرایط زیست جای برای رفتن ندارند. زرنگیز نوروشو و امردین علیمف با زندگی طاقت فرسای مادر و کودکان آشنا شدند.
این روز خانه هم برامدم با بری باران بود نرفتیم، هیچی نداشتیم، ما تایش لبکه میریم، این روز نرفتیم، اما جام اولای میشه مکتب درامدن نمیمونن، جنگ میکنن که اما تا اولای بری توزکنه با بیایی.
4 پای افزال برای 6 نفر، دستورخانی خالی و زندگی در یک وگانی آهنینی سرد و تاریک، مادر رو مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیم خانه سپارد. می داند که جدایی برای او و مخصوصاً کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما می گوید چاره جز این ندارد.
محمد جانش 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد یوسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. 2.5 سال شد بیامنده کچه ایم، بختیم 6 فرزند.
پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه می گذرانند. با سرد شدن هوا به این واگن آهنین در یک دهی حصار بر میگردند.
ای پیش زمستان اینجا نمیشه، جا زمستان اینجا بیتی پیر کلوس میشه هم ای همون خنود. خواهی مرا میخوام که میسال آینده فرزندم یکون چشن چکو کنم آخو.
زهرا با مقامات شهری حصار مراجعت کرد. خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخ رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن، فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند.
مادر هستی ما قبول کردن نمیتونیم. خیلی من مادرم. یک خدم مثال شینی میارا نگاه کنم، کار نکنم، ای کجا میخرم مثال. یارا مونم را نشوه. من نمیدونم چیکار کنم.
مدینه 13 ساله فرزند دوم این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش میدانند که مادر نیت به یتیم خانه دادن آنها را دارد. حالا آنها درباره یتیم خانه معلومات زیاده ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایط بهتر است.
به اوچان زغمش نکی مجبوریم که بره برای خونده. اوچان مگه که شما بره با من خواهرگیتون میره.
زهرا 33 ساله است، مکتب نخونده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیه کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد بوایا میرسند.
کدوم مادر ای فرزند رو گردونه؟ یگون مادر هیچ محل ای فرزند اخترام نمیگه. من که مجبورم چیکار کنم؟
سازمان های بین المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که جزا را برای آزار و اذیت زنان سخت‌تر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود میگوید هر روز در گوشه های مختلف این کشور ده ها زنان و دختران جبر و ستم میبینند. اما این زهرا تنها خاص خانواده های تاجیک نبوده، در همسایه کشور قرغیزستان هم داغ باقی میماند، تا جایی که تجاوز به ناموس هم به مراتب بیشتر شده است. گزارش همکارانی ما از تلویزیون نستایشی ورمیا در همین باره است.
این دختر 17 ساله گرفتار بیماری فلج و معیوب گروهی یکم است. مادرش میگوید که چند ماه پیش سه جوان تلاش کردند که به ناموس او تجاوز کنند.
حادثه 1 ایون رخ داد. من همراه پسر خردسالم به بازار رفتم. دخترم در خانه تنها بود.
دختر این زن عقل سالم دارد و خواندن و نوشتن میتواند، اما نطقش مشکل دارد.
بگوه همون روز او با پاش اسمس نوشتی. سه جوان او را از خانه بیرون براوردند. با ماشین سوار کرده و با کنار شهر بردند و در آنجا او را تجاوز کردند.
مقامات انتظامی از روی تلاش تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. مادر این دختر شکایت میکند که تفتیشات بیش از 5 ماه است ادامه دارد و کارمندان حفظ حقوق حتی 2 مردی را که همراه این جوان بودند جستجو نکردند.
و بانک های تاجیکستان نخ پیدا کردند که بی اجازه دادگاه اموال قرض گیرنده را به فروش گذارند. چنین امکانیت را به سازمان های قرضی امروز پارلمان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون مربوطه فراهم نمود. جمشید نور محمد زاد رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروی قرض گیرنده ها در مخزن الکترونی در اینترنت گذاشته میشود و نحوه فروش این اموال ساده کرده میشود. سالهای اخیر بانک های تاجیکستان در پی کویشی واردات پول فرستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا کنید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. تا برنامه فردا که در همین استودیو با شما ملاقات خواهیم کرد، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
Hi, Zeke. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما. با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات روسیه میگویند ترکش مرگبار در آموزشگاه شهر کرچ در نیم جزیره قریم کاری دست یکی از دانشجویان سابق کالج بوده است. سرگئی اکسیونوف رئیس خودخوانده نیم جزیره گفت دانشجوی 22 ساله بعد از انجام ترکش خود را هم کشته است. در نتیجه انفجار در روز 17 اکتبر در کالج پلی‌تکنیکی 18 نفر و اساساً دانشجویان هلاک شدند. خبرگزاری تاسی روسیه گفت که در نتیجه ترکش 70 نفر زخم برداشتند. نیم جزیره قریم اوکراین را روسیه سال 2014 تصرف کرد. برف شدید کشاورزان چند دهه در ناحیه فیض‌آباد و دیگر ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان را غافلگیر کرد. از جمله ساکنان جماعت‌های قلعه دشت و مسکین‌آباد و چند دهه دیگر را که هنوز حاصل سیب و دیگر زراعت‌های خود را جمع نیاوردند. تقوی مراد عثمانوف ساکن دهه بابای ولی در فیض‌آباد روز 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت بعضی از باغداران تا 40 یا 50 تن سیب را جمع آوردن نتوانستند. ریزش برف در تاجیکستان در نیمه اول ماه اکتبر حادثه غیر مقرر است، چون این ماه نیز در کشور حرارت زیاد پایین نمی آید. از تغییر یک باره هوا اساسا کشاورزان زیان می بینند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه سرنوشت نامعلوم خبرنگاری عرب را که در استانبول ناپدید شد بررسی کرده است. جمال خاشقچی یکی از منتقدان رهبران عربستان سعودی روز 2 اکتبر با کنسولگری وطنش در استانبول وارد شد و مقامات ترکیه میگویند ممکن است او را کشته باشند. ملاقات 40 دقیقه‌ای مایک پامپیو با رهبران بلندپایه ترکیه در فرودگاه انکاره صورت گرفته است. جزئیات ملاقات را نگفتند. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از این دیدار در عربستان سعودی بود و در باره ملاقات هایش با رهبران سعودی در روز 16 اکتبر گفت:
من چند ملاقات داشتم با شاه سلمان، شاهزاده محمد سلمان و وزیر خارجه گفتگوی مفصل داشتم. در همه آنها تاکید کردم که تفتیش کاملی ناپدید شدن جمال خاشقچی مهم است.
بنابر گزارش ها مقامات ترکیه صوت های صدایی را دارند که ثابت میکند خبرنگار عرب را در داخل کنسولگری کشتند. در پاکستان یک جوانی را که بعد تجاوز و قتل 8 کودک گناهکار دانسته می شد بدار آویختند. حکم قتل محمد عمران را روز 17 اکتبر در شهر لاهور و در حضور پدری یکی از این کودکان امین انصاری اجرا کردند. تجاوز و قتل زینب دختری 7 ساله امین انصاری خشم مردم پاکستان و جامعه بین المللی را برانگیخت. جسد زینب را در یک پرتابگاه در شهر کسوری پاکستان پیدا کردند و قاتل 2 هفته بعد در تابستان امسال دستگیر شد. مظفر آوان یکی از نمایندگان ریاست زندان‌های پاکستان گفت که بعد از اجرای حکم قتل جسد محمد عمران را برای دفن به خویشاوندانش سپردند. شب 14 و 15 اکتبر در مرکز شهر مسکو هیکل رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت. اندری موریف رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا در مسکو در فیسبوک نوشت مقامات روسیه هیکل را از ترسی مردم شبانه نصب کردند. رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا مخالف گذاشتن هیکل اسلام کریموف بود. ماه ینور امسال وکیلان حوزه هم به ضد گذاشتن هیکل صدا بلند کردند. اسلام کریموف که 2 سپتامبر سال 2016 در گذشت بیشتر از 12 ساله رئیس جمهوری ازبکستان بود. شنونده بسیار عزیز و ارجمند رادیو آزادی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر و گزارش و ویدیو و عکس های دیگر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 17 اکتبر قانون درباره گروی اموال غیر منقول در تحریری نو را به تصویب رسان که بر پایه آن از این به بعد بانک ها و جانب های قرض دهنده حق دارند که بدون اجازه نهادهای دادگاهی گروی قرض دهندگان را به فروش گذارند. اما با اعتقاد اقتصاددان ها تنها این قانون نمی تواند مشکل بازپس دادن پسندازهای بانک های مشکلزای تاجیکستان را حل کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را در نزد وکیلان مجلس نمایندگان معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروی قرض گیرنده ها در مخزن یگانه الکترونی در اینترنت گذاشته می شود و نحوه فروش این اموال ساده تر خواهد شد. طبق این تغییرات حتی بدون اجازه نهادهای دادگاهی قرض دهنده می تواند این اموال را به فروش گذاشته مبلغ قرض دادش را باز پس بگیرد. آقای نور محمدزاده افزود
عموماً مسئله گراو فروختنش پرابلمای کلون است و برای که اون چند پروسیدور را باید گذارند برای همین سودا کردن آینده ما در سندهای مهری وقتی تغییرات های زیرین پیشنهاد کردنیم اینشون قانون در برای ایپاتیکا این هم در اینجا ما پیشنهاد کردنیم که مسئله منام نرگذاری مسئله گراو چخیر با فروش براوردن با طریق سوز با طریق سودیه.
عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان از تصویب این قانون استقبال کرد ولی گفت که به خاطر دسترس عموم شدن محتوای این قانون باید مسئولین با زبان فهم و ساده طلبات آن را شرح دهند. جمشید سعید و وکیل دیگر مجلس نمایندگان به نوبت خود گفت که مشکلی اساسی بانک های کشور به دنبال بازپس ندادن قرضها صورت گرفته است که سببش با نرخ بلند قبول کردن گروی این قرض ها می باشد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این گفت که در زودترین فرصت قانون های تصویب خواهند شد که امکان بازبینی ارزش اموالی به گرو گذاشته شده را فراهم می کند. مهربان برهانوف کارشناس امور بانکداری در تاجیکستان است و این گفته های وکیل مردمی موافق است و می گوید که تصویب قانون نوی گروی اموال غیر منقول نمی تواند مشکل این عرصه را به پورگی حل کند. و افزود
با این بانکان نمی شود با واسطه همین یک قراری که قبول شده است فقط دستگیری شود بلکه با این یک دستگیری مالیوی در کورس یک سرمایه گذار لازم است که مثلا حالت امروزه مالیوی رو فقط صحت کنند و بعدا میتونن بانک خود خود ایدام کنند چون که اون معلومات که ما در دست داریم بانک های هستند که فیدلایت مرکز های خدمات رسانی بانکی هاشون گرم های رو مثلا با نرخ بلندتر با گذاری کردن لیکن در اصل اونقدر ارزش ندارند.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف رئیس پالاته پایانی پارلمانی تاجیکستان است تقاضا کرد که کلیه تدبیرهای بهبود عرصه بانکداری باید در زودترین فرصت تهیه شود زیرا با گفته وی بحران بانکی در تاجیکستان دو سال ادامه دارد و تهیه قانون گروی اموال غیر منقول نخستین اقدام جدی در این زمینه می باشد. امید دولتزاده کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 17 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با تهیه یک قانون نو نمیتوان بهبود عرصه بانکداری کشور را انتظار شد. به اعتقاد وی حتی اختصاص میلیاردها سامانی از بودجه تاجیکستان نتوانست این مشکل را رفع سازد و به این نظر است که در کنار اصلاح قانونگذاری عرصه بانکداری مؤسسه های مالی کشور به سرمایه گذاری اضافی نیز نیاز دارند. تصویب طرح نوی قانون گروی اموال غیر منقول در حال صورت میگیرد که چندی از بانک های تاجیکستان از سال 2015 در پی کاهش واردات پولی فریسوده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
شنوندگان ارجمند سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت با تکیه به درخواست وکیلان مدافع پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان گلشیرعلی مرافع او را تا انجام تفتیشات حالتهای شکنجه شدنی او از طرف کارمندان اوباب در بازداشتگاه مفقوف گذاشته است. دادگاه میگوید حالا معلوم نیست که مرافع نوبتی کی برگزار می شود. این درخواست از طرف وکیلان دفاع دلاور گلوف به مقامات وزارت امور داخلی و دادستانی اسماعیل سامانی رد داشته، فعلا هم وکیلان دفاع و هم جانب دادگاه ناحیه شاهمنصور منتظر نتیجه تفتیشات هستند. وکیلان دفاع میگویند جریان مرافعه‌هایی که از طرف دادگاه ناحیه شاهمنصور در پیوند به پرونده دلاور گلوف جریان گرفت شفاف و عادلانه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیرو نعیم‌زاده سلیمان دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور که ریاست مرافع دلاور گلوف را بر دوش دارد روز 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت روزی که جواب درخواست‌ها به دادگاه وارد شد مرافع بعدی را تعیین خواهند کرد.
دوزی روستیگا پوز ما بعض درخواستو کردگیم، ما هم جواب درخواست مکتوب کردگیم و واسه به هم درخواستو جواب درخواستو را انتظاریم. درخواستو که وارد شد بعدم تعیین میکنیم.
اما او درباره محتوای این درخواست‌ها صحبت نکرد. این در حالی است که وکیلان دفاع دلاور گلوف میگویند که به خاطر شفاف و واقعی صورت گرفتن جریان بررسی پرونده از دادگاه درخواست کرده شده است که مسئله شکنجه شدن زیر حمایه‌شان در وقت بازداشت در سیزا از طرف کارمندان اوباب سنجیده شده نتیجه آن پیشنهاد کرده شود. دوم درخواست کرده شده است که حادثه مناقشه دلاور گلوف با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله که گویا او را لاتکوب کرده باشد از طرف دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پر سنجیده شده خلاصش به دادگاه ارائه گردد. میگوید وکیل دفاع دلاور گلوف ژنرال عدلیه سعادت امیرشاهی و وی در صحبت به رادیو آزادی گفت هدفشان منصفانه صورت گرفتن جریان مرافع است و نمیخوان خلاصه دادگاه طوری گرفته شود که بعدی حکم باز ماجرا و کشمکش بر سر این قضیه ادامه کند.
دلاور گفتم که امین رفتار چی با او برابر شده نمیتواند. یک مرده که دوز بالا دیلوار یک بوده که مالی ده که قد سپاد فکر کن چهر میتواند امین خب به هر قول ما نمیگوش کسی من خطه گناگر میشمورم من هم که ندارم که بگون که باید گناه ندارد جنایت صدیر نکردارد لیکن امین جنایت جزا باید که با قد درش باشد.
در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لاتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق میشود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین میکند که ادعای لاتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. طبق اطلاع دریافتی دلاور گلوف در دادگاه خود را قسمان گناهگار حساب کرده اما گفته است حادثه لاتکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان پدر دلاور در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندش شروع شده است. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام 3 اخیر در رسانه ها به شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودنی و اشاره میکردند که در نهایت دیگران در لاتکوب ملیسه گناهگار میبرند و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا